اگه شما خودتون رو تو بحران‌های مختلف زندگی درگیر می‌بینید، از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه امروز با ما همراه بشید، چون خبر خوشی در انتظار شماست.
آخرین فصل کتاب پیروزی خدا هنوز به پایان نرسیده، اما بیاد داشته باشید که خدا هنوز بر تخت سلطنت خودش نشسته. او هنوز هم بر قدرت‌های شرارت پیروزی و تفوق داره و این خداست که حرف آخر رو می‌زنه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرین اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. به نظر میرسه که تو دنیای زندگی میکنیم که اخبار هولناک از قبیل تروریسم، فجایع مربوط به حکومت‌های استبدادی، تغییر و تبدیل‌های سیاسی و اقتصادی به صورتی توقف ناپذیر دنیای ما رو مورد تهدید جدی خودش قرار داده. در این سری برنامه‌ها تحت عنوان دل آرام در دنیای پرتلاطم خواهیم دید که از لحاظ کتاب مقدس ما ایمانداران به مسیح چه واکنشی نسبت به شرایط موجود در دنیای کنونی باید از خودمون نشون بدیم.
آیا شما هم جزو کسانی هستید که بعد از سپری کردن تمام روز در کار، مدرسه یا کار خونه، اخبار شامگاهی خستگی فکریتون رو چند برابر میکنه و از فرط خشم و نگرانی نسبت به اتفاقات اطراف نمیدونید که چه باید بکنید؟ در واقع اونچه که اکثریت محتوای شبکه‌های اجتماعی رو در بر میگیره حاوی خشونت، سوء استفاده های مختلف جنسی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، تروریسم، بلایای طبیعی و هزار و یک جور اخبار نگران کننده، مایوس کننده و ترسناک دیگر است. و به هر حال به هر سو که نگاه بکنیم با معیارها و استانداردهایی برخورد میکنیم که کاملا مخالف معیارهای کلام خدا یعنی کتاب مقدسه. این کاملا مشهوده که ما در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم که هیچ چیز در اون در حال بهبودی نیست. برعکس تاریکی اون پررنگتر و پررنگتر می شه. اما متاسفانه این فقط مربوط به اوضاع فرهنگی، اجتماعی و یا سیاسی نیست. هر یک از ما در سطح زندگی شخصی خودمون هم، اعم از خونه، محل کار و حتی گاهی اوقات در کلیسا هم خودمون رو در بحران و کشمکش می بینیم. خانمی در پیغام خودش به ما می نویسه: من در محیط شغلی خودم متاسفانه همیشه خودم رو در بحران می بینم. یکی از همکارانم دائما بدگویی منو می کنه و می خواد زیر پامو خالی کنه. تا به حال خیلی از خودم صبر و تحمل نشون دادم، ولی دیگه صبر و تحملم تموم شده و احساس می کنم از شخصیت ساکت و درونگرای من خیلی سوء استفاده شده. متاسفانه او با زبانی که داره طوری صحبت میکنه که رؤسا طرف او رو میگیرن و بدون اینکه به من گوش بدن منو مورد توبیخ و مؤاخذه قرار میدن. خانم دیگه مینویسه: با مردی نامزد کردم که واقعا مشکل حاد خشم و عصبانیت داره. حداقل هفته یک بار ما با هم بحث و مجادله داریم که اغلب این بحث و گفتگو از جایی شروع میشه که من یک جوری انتظارات او یعنی نامزدم رو برآورده نکردم. اون هیچ وقت دست خودش رو بر من دراز نکرده، ولی خیلی راحت وقتی که عصبانی میشه فوش میده و بعد هم برای اون که عذر موجه بیاره میگه خب همه ما اشتباه میکنیم. و چه بسا زنانی هستن که این گونه مشکلات و بدتر از اون رو در زندگی زناشویی و در ازدواج خودشون تجربه میکنن. اینجور شرایط به صورت فرسایشی در ما حس خشم، آشفتگی و پریشانحالی ایجاد میکنه. حسی که با ترس، ناامیدی، دلسردی و سردرگمی عجینه. اینها همه واکنش‌های طبیعی ما نسبت به مسائل و وقایع مربوط به دنیای سقوط یافته اطرافمونه. واکنش‌هایی که عکس‌العمل طبیعی و فراگیر همه مردمه. امروز ما به بخشی از کلام خدا می‌پردازیم که نقطه نظر خدا رو در واکنش‌های ما نسبت به شرارت و بی‌عدالتی‌های اطراف ما نشون میده. برای همین منظور به مزمور 37 مراجعه می‌کنیم و 11 آیه اول رو مورد بررسی قرار میدیم. به شما پیشنهاد می‌کنم که در طول چند روز آتی این آیات رو چندین بار بخونید، بر اونها تفکر و تعمق کنید، اونها رو به عنوان آیات حفظی حفظ بکنید، اونها رو به دیگران نقل قول کنید و در نهایت در شرایط و اوضاعی که در اونها قرار میگیرید اونها رو به کار بگیرید. اگر این مضمون رو بخونید میبینید که اشاره به شرایطی میکنه که هر ایمانداری در هر عصر با این گونه اوضاع و شرایط روبرو میشه، وضعیتی که در اون شاهد حضور شریران و شرارت در دنیا هستیم، شرایطی که نشون میده که بدی و شرارت به صورتی خیلی فعال در حال فعالیت و عمله، شرایطی که شرارت و بدی گویا به هر طرف موج میزنه و دایره نفوذ اون همه رو فرا میگیره. سوال مهم اینه که ایمانداران یا قوم خدا در این گونه شرایط چه واکنشی باید نشون بدن؟ وقتی بیشتر در این مزمور پیش میریم، میبینیم که نه تنها شرارت و بدی به صورت قدرتمند در حال فعالیته، بلکه نیروهای شریر گویا به صورتی پیشرونده همیشه موفقیت بیشتر و بیشتر کسب میکنن. و برعکس، اونایی که میخوان خدا رو اطاعت کنن، غالباً در حال تحمل سختی و رنجن. و سوال اینه که چرا؟ چرا غالباً شریران موفق و کامیابند و ایمانداران حقیقی غالباً در رنج و سختی به سر میبرند؟ چرا مثلا در محل کار کارمندانی که غالباً تقلب میکنند، سر مردم کلاه میذارند و حق خوری میکنند موفق ترند و به مرتبه های بالاتر ارتقا پیدا میکنند؟ چرا برای مرد غیر مسئولی که زن و بچه های خودش رو رها میکنه و با زنان دیگه روابط جنسی داره اتفاق بدی نمیفته و برعکس همه چیز وفق مرادشه، در حالی که همسر و بچه های او در تنهایی و بی کسی زجر میکشن و در حال تلف شدنن؟ چرا کسانی که در هزار جور قرض و قله هستن کیف دنیا رو میکنن و اون کسی که همیشه در مسائل مالی با نگرش و مسئولیت پذیری حساب و کتاب میکنه همیشه کم میاره و نمیتونه از زندگیش لذت ببره؟ مزمور 37 واقعا برای همه این بیعدالتی ها توضیح ارائه نمیده، اما از هر یک از ما به عنوان ایماندارانه به مسیح دعوت میکنه تا به این موقعیت ها از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم. این مزمور در واقع ما رو دعوت میکنه که به این مسائل از درون لنز ابدیت نگاه کنیم. مسیح قطعاً با این مزمور آشنا بود. به نظر میرسه که او در موعظه سر کوه این مزمور رو در فکر خودش داشت. درست در وسط موعظه سر کوه او گفت: خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. یا در ترجمه دیگه میگه خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. زمانی که مسیح درباره این خوشا به حال ها سخن میگفت، هرچه که او گفت برخلاف خوشا به حال هایی هستش که این دنیا ارائه میده. اونچه مسیح گفت برعکس معیارهای طبیعی هست که در فکر هر انسانی وجود داره. مسیح گفت خوشا به حال مسکینان در رو، در حالی که دنیا میگه خوشا به حال ثروتمندان. مسیح میگه خوشا به حال ماتمیان، در حالی که دنیا به ما میگه خوشا به حال عیاشان. مسیح میگه خوشا به حال حلیمان و فروتنان، اما دنیا به ما میگه خوشا به حال متکبران. بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بر این عقیدن که مزمور 37 در واقع توضیح و تفسیر تشریحی خوشا به حال سوم مسیحه. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. ترجمه دیگر کتاب مقدس میگه خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. کلام خدا نشون میده که این مزمور توسط داوود پادشاه نوشته شده. او ظاهراً در زمان پیری این مزمور رو نوشته. چرا؟ چون در آیه 25 داوود میگه من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. ترجمه دیگه کتاب مقدس اینطوری می نویسه این آیه را: از جوانی تا به امروز که پیر شده ام به یاد ندارم که خداوند درست کاران را فراموش کرده باشد و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند. داوود حالا مردی پیر و سال خورده بود. او سالهای زیادی رو با تجربیات زیاد پشت سر گذاشته بود. چیزهای زیادی دیده بود. جاهای زیادی رفته بود. و حالا این مزمور انعکاسی از همه اون چیزهایی که از گذشته و زندگی با خدا دریافت کرده. او در زندگی خودش با بدی و شرارت بسیاری مواجه شده بود. در واقع داوود خیلی اوقات قربانی ظلم، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و شرارت افراد مختلف واقع شده بود. پسر خودش، ابشالوم، به ضد او کودتا کرد و خواست که پادشاهی رو از دست پدرش بدزده. شمعیا شخصی بود که در مقابل قوم و ارتش داوود رو لعن کرد، به او فحش داد، بر او سنگ پرتاب کرد و با بی احترامی او رو تحقیر کرد. اشخاص مختلف با حیله و تقلب به داوود خیانت کردند. او سالها از دست شاول پادشاه که میخواست او رو به قتل برسونه در تبعید و انواع سختی و فشار به سر می برد. بله، داوود در جوانی دریافت کننده شرارت و بی‌عدالتی از سوی افراد مختلف بود. اما از سوی دیگه با نگاه به گذشته داوود این رو هم به یاد میاره که در برهی از زمان خود او مسبب شرارت، بی‌انصافی و بدی در زندگی شخص دیگه شده بود. او به اوریای هتی شرارت ورزید. زن او رو از دستش گرفت. بعدن برای پوشوندن اون چه که کرده بود اوریا رو به قتل رسوند. و بنابراین داوود هم مورد شرارت و بی‌انصافی از سوی دیگران واقع شده بود و هم نسبت به دیگران شرارت و بی‌انصافی کرده بود. اما حالا که به گذشته نگاه میکنه، در عکس و تصویری بزرگتر میتونه ببینه که خدا چطور با شخص عادل و پارسا رفتار میکنه و از طرف دیگه چه برخوردی با شخص شریر داره. داوود شاول رو به یاد میاره که چطور سالها او رو تعقیب میکرد، به او حمله میکرد و در صدد به قتل رسوندن او بود. در اون زمان به نظر میرسید که شاول برنده است و همیشه موفق، اما داوود با مرور گذشته میبینه که خدا بر همه قضایا حاکمیت مطلق داشت، از او مواظبت کرد و او را از همه این مخالفت‌ها و حملات بیرون آورده بود. داوود فهمیده بود که آخرین فصل کتاب پیروزی خدا هنوز به پایان نرسیده. خدا هنوز بر تخت سلطنت خودش نشسته. او هنوز بر قدرت‌های شرارت پیروزی و تفوق داره و در نهایت این خداست که حرف آخر رو میزنه. داوود به حاکمیت خدا شک نداشت. حالا همونطور که این مزمور رو مطالعه میکنیم میبینیم که در رویارویی با مردم شریر یک چیز هست که ما نباید انجام بدیم. دقت کنید، نباید انجام بدیم. در واقع خدا ما رو از اون نهی میکنه و امروز اون رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد در برنامه های آینده بر مواردی تمرکز میکنیم که برعکس در واکنش به شخص شریر ما باید اونها رو انجام بدیم. اما این مزمور با اون چه نباید انجام بدیم آغاز میشه. این مورد 3 بار در آیات اول، 7 و 8 این مزمور تکرار شده. ولی اون یک چیزی که در واکنش به شرارت مردم شریر، چه در حیطه زندگی شخصی و چه در مسائل فراگیرتر ما نباید از خودمون نشون بدیم چیه؟ چه چیزیه که ما نباید انجام بدیم؟ چه چیزیه که خدا ما رو از اون نهی میکنه؟ متاسفانه اون یک موردی رو که ما نباید انجام بدیم، معمولاً همگی ما تمایل داریم که در اولین واکنش اتفاقاً از خود نشون بدیم. و برای همین داوود 3 بار تاکید میکنه که نه اون رو انجام نده. آیه اول مزمور 37 میگه به سبب بدکاران خیشتن را مکدر مساز و بر ستمکاران حسد مبر. و بعد در آیه 7 دوباره میگه به سبب آنان که در راه‌های خود کامرانند و نقشه‌های پلید خود را به اجرا در می‌آورند خیشتن را مکدر مساز. و بعد در آیه 8 میگه خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی‌انجامد. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی این آیات به ترتیب زیرن. آیه اول به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر. آیه 7 از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. و بعد آیه 8 خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. بنابراین اون چه که ما نباید انجام بدیم اینه که مکدر و مشوش نشیم. معنی اصلی این عبارت عبری به معنی برافروخته شدن هست. این واژه به معنی سوختن و داغ شدن در خشم و عصبانیت و اوقات تلخی و آزردگیه. در واقع یعنی در حرارت خشم و آزردگی برافروخته نشو. و در اصل از بدکاران و شریران و اعمالشون از خشم برافروخته نشو. در نهایت عصبانی نشو، یا بهتر بگیم از خشم و عصبانیت اجتناب کن. گاهی اوقات این خشم در وهله اول خشم و آزردگی خاطر از خداست. شما ممکنه بگید نه، من از خدا عصبانی نیستم. خشم من به فرض از پسرمه، از شوهرم و کارهاشه، از رئیسمه که تصمیماتی غیر منطقی اتخاذ میکنه. من از خدا خشمگین نیستم، من از اشخاص اطرافم عصبانیم. ولی بسیاری اوقات این خشم ها در واقع از خشم نسبت به خدا سرچشمه میگیره عزیزان، چون ضمیر ناخودآگاه ما خیلی اوقات درون ما سوال میکنه که اگر واقعا خدا بر همه چیز حاکمه و او بسیار بزرگ و عظیمه، پس چرا در قبال این ظلم و بی‌انصافی او کاری نمیکنه؟ چرا او میگذاره که این اتفاقات بیفته؟ چرا او جلوی اینها رو نمیگیره؟ چرا چیزی رو عوض نمیکنه؟ چرا او من رو از این شرایط و اوضاع رهایی نمیده؟ چرا او اصلا اجازه میده اشخاص مستبد حکومت کنن؟ بنابراین اولین مورد خشم و برافروختگی نسبت به خدا و اعمال اوست. و بعد ما معمولا نسبت به شرایط و اوضاع حاکم خشمگین میشیم. و بعد از اون خشم و عصبانیت ما بر افراد تمرکز پیدا میکنه. افرادی که به صورتهای مختلف بر زندگی و سرنوشت ما تأثیر میگذارن. گاهی اوقات از معیارها و قوانینی که باید از اونها اطاعت کنیم عصبانی میشیم. احساس میکنیم که این قوانین به نفع ما نیستن. گاهی از خودمون میپرسیم که چه فایده که من زنی باشم که به عنوان یک زن راستین از معیارهای خدا اطاعت کنم. ظاهرا این چنین زندگی منو از دردهای این دنیای فانی خلاص نمیکنه. اصلا این همه اطاعت و زندگی پارساگونه برای چیه؟ چه فایده ای داره؟ و در نهایت از افراد و شرایط شریرانه مکدر میشیم، مشوش میشیم، خشمگین و عصبانی میشیم، برافروخته میشیم و حرارتمون بالا میره. اما کلام خدا به ما نصیحت میکنه که از خشم برحذر باشیم و اون رو ترک کنیم. کلام خدا میگه خیشتن را مکدر مساز که فقط به شرارت میانجامد. و بعد به واژه شریران و بدکاران میرسیم. کلام خدا میگه به سبب بدکاران یا شریران خود را مکدر و مشوش مساز. ما هر کجا که باشیم با افراد شریر و بدکردار مواجه خواهیم شد. کلام خدا صریحاً به ما میگه که اگر از شریران خشمگین و مکدر بشیم، عاقبت و سرانجام آن جز شرارت بیشتر چیز دیگه ای نیست. در واقع اگر شما در موقعیتی هستید که مردم خشم و غیرت شما رو به هیجان میارن و حتی با اعمالشون باعث خشم خدا هم میشن، شما با عصبانیت و خشمتون درست شبیه اونها میشید. این چیزیه که در درون همه ما اتفاق میفته. بعضی از ما این خشم رو به راحتی بروز نمیدیم. اما واقعیت امر اینه که وقتی که کسی شما رو به دشمنی با خودش تحریک میکنه، اگر شما با او با روحیه خشم برخورد کنید و به قول کلام خدا مکدر بشید، شما هم مثل خود اون شخص شرارت میکنید و تبدیل به شخص شریر میشید. این فقط منجر به شرارت بیشتر میشه. و بنابراین کلام خدا میخواد لب مطلب رو به ما بگه. اجازه نده شریران و اونهایی که بدی میکنن باعث گناه کردن تو بشن. این نصیحت کلام خدا با این عبارت شروع میشه: مکدر نشو، مشوش نشو، خشمگین نشو. اجازه نده حرارتت بالا بره. برای همینه که ما همیشه باید مراقب باشیم که عصبانیت در قلب ما ریشه ندوونه. چون اگر خشم در ما ریشه بدوونه، با خودش روحیه قرقر، شکایت، کلافگی، تلخی و گناهان گوناگون دیگر رو هم به همراه خواهد آورد. پس مکدر نشو، مشوش نشو و اجازه نده که خشم به درونت رسوخ کنه و در تو ریشه بدوونه. باید به یاد داشته باشیم که واکنش ما نسبت به افراد گناهکار و شرارت اعمال اونها، واکنش ما به شرایط و اوضاع و اتفاقات زندگی، در واقع آشکار کننده وضعیت درونی و قلبی ماه. اگر ما با کلمات تند و تیز و خشن عکس‌العمل نشان میدیم، اگر مسائل بر ما چنان اثر میذارن که به قول معروف فشار خونمون بالا میره، اگر ما با تشویش و نگرانی شروع به صحبت میکنیم، اینها همه انعکاسیه از وضعیت قلبی ما. این عکس‌العمل نشون میده که واقعاً در قلب خودمون ما شخصی خشمگین، نگران، مکدر و پر از تشویش هستیم که باعث میشه حرارتمون زیاد بشه. و وقتی که این حرارت زیاد میشه، آتش فشان درون ما بالاخره اونچه رو که در درون ماست به بیرون منتقل میکنه. اما کلام خدا در کتاب یعقوب فصل اول آیه 20 میگه عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند. کلام خدا به ما نشون میده که بدی و شرارت هیچگاه با بدی و شرارت متقابل مغلوب نمیشه. وقتی که شما مکدر، مشوش و خشمگین میشید، شما هم تبدیل به شخص شریر و بدکردار میشید. ولی چرا واقعا ما نباید مکدر، مشوش و عصبانی بشیم؟ دلیل اصلی اینه، چون ما خدا نیستیم. این خداست که همه چیز رو کنترل میکنه. او بر همه چیز حاکمه. این خداست که روزی با شریران و مردمی که بدی میکنن برخورد خواهد کرد. و این نکته مهمیه که در مزمور 37 به اون اشاره شده. یک نویسنده معروف مسیحی به نام اوزوالد چمبرز می نویسه تمام خشم و نگرانی ما زمانی بروز می کند که در محاسباتمان فاکتور خدا را در نظر نگرفته باشیم. یعنی بدون خدا مسائل رو ارزیابی کردیم. در اصل روحیه مشوش، نگران، خشمگین و مکدر ما به این علته که ما سعی می کنیم به جای خدا خدایی کنیم. ما سعی میکنیم که خودمون رو مسئول اصلاح و فیکس کردن دنیا و افراد اطراف بدونیم، در حالی که این مسئولیت به ما داده نشده. خدا این مسئولیت رو داره، نه ما. حالا چطور میتونیم این موضوع رو در زندگی عملی خودمون پیاده کنیم؟ در فرهنگ اطراف، در واکنش‌های سیاستمداران و قانونگذاران، در مسائل غیر اخلاقی محیط اطراف، در بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بالاخره این گونه مسائل در خانه و خانواده‌ها، محیط شغلیمون و حتی در کلیساها بدی و شرارت عمل می‌کنه. ولی ما چه باید بکنیم؟ وقتی می‌بینیم که چیزی درست نیست، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ کلام خدا به ما نشون میده که از وجود بدی و گناه ما باید ناراحت و غمگین بشیم. کلام خدا از ما انتظار نداره که مثل کبک سر خودمون رو در برف فرو کنیم و وانمود کنیم که نه شرارتی اتفاق نیفتاده. نه، ولی اون چیزی که کلام خدا میخواد به ما بگه اینه که بله، تمام این بدی‌ها و شرارت‌ها اتفاق میفته، ولی تو اجازه نده که این چیزها آرامش تو رو به هم بزنه و شادی تو رو بدزده. عزیزان، ایمانداران به مسیح نباید به داشتن روحیه خشمگین و تدافعی معروف باشند. قطعا در دنیا خیلی مسائل شریرانه و پرتعلم و دردناک اتفاق میفته. مسائلی که واقعا گناه‌آلوده. آیا دنیا با نگاه کردن به ما و واکنش‌های ما به این نتیجه میرسه که این گروه همیشه درباره مسائل موجود مثل ترقه منفجر میشن و زود واکنش نشون میدن و اونها افرادی خشمگین هستن؟ بله، کلام خدا میگه مکدر مشو، مشوش مشو، خشمگین مشو، حرارتت بالا نره. آیا شما در حال حاضر در شرایطی هستید که وضعیت حاکم شما رو خشمگین کرده؟ شرایطی که شما رو مکدر، مشوش و عصبانی کرده؟ آیا چیزی در زندگی شما هست که از درون شما رو میجوشونه و اگر این حرارت و خشم درونی همینطور باقی بمونه، بالاخره مثل کوه آتش فشان منفجر میشه؟ آیا شما درباره چیزی نگران و مشوش هستید؟ آیا افرادی با اعمالشون خشم شما رو تحریک و تهییج میکنن؟ کلام خدا به ما نشون میده که باید مراقب باشیم، چون هرگاه این خشم و تشویش درونی از ما به بیرون منتقل بشه، ما هم تبدیل به همون افراد شریر و بدکرداری میشیم که ما رو آزرده کردن. به زندگی زناشویی و ازدواج خودتون فکر کنید. به بچه ها، به پسر یا دختری که روحیات و کارهاش انگار در هیچ کتاب روانشناسی نوشته نشده. در محیط شغلی چطور؟ و بالاخره هر نوعی از روابط که پر از تنش و نارضایتیه، آیا اینها حرارت شما رو بالا میبرن؟ آیا شما رو خشمگین، مکدر و مشوش میکنن؟ قبل از اینکه به نکات بعدی این مزمور برسیم، بیایید خودمون رو تفتیش کنیم. بیایید با خدا هم نظر بشیم و بپذیریم که در قلب گناه‌آلود ما خشم و تشویش هست. خشمی که شادی و آرامش ما رو می‌دزده. نگرانی و تشویش و عصبانیتی که سلامت روح و روان ما رو مختل کرده. خشم و غیرت انسانی که مانع انجام هدف‌های نیکوی خدا در ما و در اطرافیان ما میشه. و بالاخره تشویش و عصبانیتی که اعلام میکنه ما میخوایم جای خدا خدایی کنیم و زمام امور رو به دست بگیریم و کاری بکنیم. عزیزان، بیایید به عنوان گناه اون رو در حضور خدا به او اعتراف کنیم و به او بگیم: خداوندا، من با روحیه خشمگین، مشوش و مکدر خودم به تو گناه کردم و در سرد اون بودم که جای تو خدایی کنم و در جایی که به نظر من تو کاری نکردی جلو بیفتم و من کاری بکنم. در برنامه امروز ما دیدیم که چه نباید بکنیم و اون این بود که خودمون رو از اشخاص شریر، مکدر و مشوش نکنیم. در بررسی‌های آینده از این سری برنامه‌ها خواهیم دید که در مقابل شرارت خدا نه فقط ما رو از یک سری واکنش‌ها نهی می‌کنه، و که در این حال ما رو به انجام یک سری موارد امر می‌کنه.
خشم و تشویش قدرت‌هایی‌ان که ممکنه توی قلب و وجود ما تنیده شده باشن. اما در سری برنامه‌های دل آرام در دنیای پرتلاطم، کلام خدا به من و شما یاد میده که چطور تو این دنیای طوفانی از هر نوع نگرانی و تشویش در امان بمونیم. در این برنامه‌ها خواهیم دید که چگونه از وسوسه نگران شدن و تشویش و عصبانیت دوری کنیم. تا برنامه آینده، مسیح خداوند، سرور صلح و سلامتی و آرامش، با شما باد. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factbnestries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.